شنوندگان عزیز، دعوتون میکنم از پخش رادیو گفتگو از تدبیر تا تقصیر رو بشنوید.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای اشراف مخلوقات، یعنی انسان. سلام و درود به شما شنونده های برنامه از تدبیر تا تقصیر، برنامه ویژه حوزه جمعیت که با اجرای بنده فیروزه آدابی 50 دقیقه همراه شما جوانان مناسب سن ازدواج و خانواده های محترمی هستیم که خشت های جامعه را بنا می کنید. همچنین کارشناسان و دغدغه مندان این حوزه هم همراه ما باشند. از تدبیر تا تقصیر هر چهارشنبه ساعت 11 صبح به صورت زنده و مستقیم تهیه و پخش میشه با تحلیل محتوای روند چرخه جمعیت و مسائل اون و به منظور آگاهی بخشی و توجه دهی مسئولین و مردم با هدف فرهنگ سازی رشد جمعیت در خانواده ها و جامعه در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور تقدیم به شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو میشه. در تعامل و مشارکت باشید با شماره 301035. تلفن گویای 24 ساعته ما هم 27 826 1035. یه برنامه کاربردی هم داریم به نام ایران صدا که در صورت نصب اون روی گوشی‌های تلفن همراه میتونید در هر موقعیت مکانی با کیفیت عالی برنامه رو بشنوید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما. پس با ما بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما موضوع این هفته جمعیت با کیفیت در گروه توسعه سلامت زنان.
سلام، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران به ویدئوی پخش شده در ایران جوان پاسخ داد.
ما الان در راه شهرسازی اسلام شهر هستیم.
به گلایه یکی از مادران سه فرزندی مشمول زمین‌های رایگان در پاکدشت که هنوز زمینش رو دریافت نکرده. پویش بعدی اعطای زمین‌های جوانی جمعیت قرار هفته اول اسفند ماه همزمان با نیمه شعبان باشه.
متأسفانه پیگیری‌های ما تو استان جواب نداد.
چند متقاضی دیگه این زمین‌ها در قزوین هم گلایه‌ای مشابه رو به ایران جوان ارسال کردند.
خواستن زمین‌های اوقافی و روستایی رو به خانواده‌هایی که دارای سه فرزند و یا بیشتر هستش بدن و
تمام این هزار خانواده از واگذاری زمین، زمین اوقافی، زمین روستایی ناراضی هستند.
لطفاً مدیران اداره کل راه و شهرسازی قزوین هم پاسخگوی این مطالبه باشند.
بچه هایی که در نزدیکترین فاصله از محل کار مادرهاشون صاحب مهد کودک شدن.
سر کار
مامانم نزدیک.
با تجهیز یک ساختمان در محوطه داخلی بیمارستان لقمان.
هم بچه ها آرامن، هم مادر خیالش راحته.
در بیمارستان لقمان که حدود 75% از کادر درمانش رو خانوم ها و اغلب مادران تشکیل میدن، مهد کودک در روزهای تعطیل هم باز.
چون نیاز بیمارستان به اون یک پرستار هستش، ما این شیفت رو برقرار میکنیم.
آمار سقط جنین در ایران امسال به یکی از موضوعات مورد توجه هنرمندان تبدیل شده. تازه ترینش مستند نفس که از جشنواره سینما حقیقت جایزه ایران جوان رو گرفت. با روایت زندگی یک ماما در نیشابور که برای انصراف خانواده ها از سقط تلاش.
این راحتی ها نیست، دارهاش گرونه، شما باید مراقبت بشید.
به صدای قلب من گوش بده.
یا این فیلم آهنگ 9 دقیقه‌ای برای به تصویر کشیدن حسی که از لحظه شکل‌گیری جنین در وجود یک زن تقویت میشه و میتونه حریف تصمیم اولیش برای از بین بردن جنینش بشه.
توی سکوی اول جهان قرار گرفته ولی میفهمه که بارداره و اون چالش‌هایی که اتفاق میفته، با کسایی مواجه میشه که شبیه خودشن ولی توشون زندگی جریان داره، اون رخوتی که الان داره رو وجود نداره درونشون.
آقا جان سلام.
دیدار اخیر بانوان با رهبر انقلاب فرصت طرح گلایه‌ها و درد دل‌های مادرانش.
ای کاش مسئولین مربوطه بدانند مادری که تازه آخر شب میفهمد بچه‌هایش فردا مدرسه نخواهند رفت و باید همه برنامه‌های خودش را تغییر بدهد و در خانه چندین کلاس مجازی را با قطع وصلی‌های زیاد مدیریت کند، چه فشاری را تحمل می‌کند.
زمان آن است که قوانین جمعیتی مانند انعطاف ساعات کاری مادران، تأسیس مهد کودک در محل‌های کار و تحصیل، مرخصی زایمان و پرداختی‌های لازم خارج از اختیار عمل و سلیقه مدیران و خردمیانی به اجرا درآیند.
رهبر انقلاب هم در کنار شنیدن این دغدغه‌ها توصیه کردند خانم‌ها در هر شرایطی خودشون را از یک حق طبیعی محروم نکنند.
از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه.
خب خیلی متشکریم از همکارانم برای تهیه این گزارش بسیار خوب و گویا، و گفتگو رو آغاز می‌کنیم با مهمانان گرانقدرمون، مهمانانی که در حوزه موضوع برنامه امروز جمعیت با کیفیت در گروه توسعه سلامت زنان همراه ما خواهند بود. آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، استاد محترم دانشگاه، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، مدیر گروه قطب یک روانشناسی و پژوهشگر حوزه سلامت اجتماعی در فضای مجازی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام علیکم. عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و همه عوامل محترم و همینطور شنوندگان فهیم رادیو شما.
متشکرم. رادیو گفتگو، رادیویی که خیلی از فرهیختگان شنونده اون هستند. خانم مرضیه زنجانیان مهمان دیگر ما هستند، کارشناس ارشد آموزش پزشکی و خانواده، فعال در تحقیقات کاربردی حوزه جمعیت و فرزندآوری و مدیر مرکز خدمات جامعه سلامت ارشاد زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شما هم خوش اومدین خانم زنجانیان.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و عوامل پرتلاش این برنامه و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
درود بر شما. یه مهمان تلفنی هم داریم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد تقی شفیعی، مدیر مؤسسه مدینه فاضله و دبیر میز جمعیت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کل کشور. آقای شفیعی، استاد گرانقدر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام و علیکم. بنده هم از سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همه دستان در
متشکرم.
مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز
ممنونیم. خب توی این سالهای اخیر راجع به جمعیت صحبت‌های زیادی شده و قطعاً زیر مجموعه جمعیت زنان هستند و سلامت زنان هم میتونه یکی از اولویت‌های اساسی سلامت جامعه و اهداف توسعه هزاره سوم باشه. عوامل مختلفی هم خب طی دوره‌های زنان و زندگی اونها بر سلامت اونها تاثیرگذار هست. به عنوان مقدمه بد نیست که تحلیل هر کدوم از مهمانان گرانقدر رو بشنویم از جمعیت با کیفیت. آقای دکتر نویدی، شما به چه جمعیتی میگین جمعیت با کیفیت؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. البته من قبلش سلام عرض می‌کنم خدمت استاد شفیعی و همینطور اساتید محترم حاضر. ببینید، جمعیت با کیفیت جمعیتی هستش که بتونه از نظر جسمی، روانی، روابط بین فردی و همینطور در حوزه معنوی مشارکت داشته باشه و ما به نظرمون میرسه که پتانسیل و مؤلفه های خیلی خوبی رو ما از نظر زیستی و اجتماعی در هر دو جنسیت داریم. بنابراین این که یک جنسیت بیشتر یا کمتر بتونه توی این موضع از خودش نقش ایفا کنه قابل بررسی هستش.
بسیار خوب. تحلیل خانم زنجانیان رو هم بشنویم از جمعیت با کیفیت. شما به عنوان یک زن در جامعه صحبت کنید، قطعا دیدگاهتون با آقای دکتر یه مقدار ممکنه که تفاوت هم داشته باشه.
من هم اجازه میخوام در وهله اول خدمت استاد شفیعی که در جمع ما حاضر هستن سلام عرض بکنم. از بیانات ایشون هم بهره میبریم. زنان به طور کلی به عنوان نیمی از جمعیت ایران از جایگاه بالایی در افزایش شاخص‌های توسعه یافتگی برخوردارن. چون شما فرمودین که به عنوان نماینده زنان صحبت رو کنم، جمعیت رو از در واقع دیدگاه زنان من بررسی کردم. چون داشتن زنانی با دانش و توانمندی بالا در حوزه‌های مختلف خودش میتونه زمینه‌ساز پرورش یه نسل توانا باشه و در مسیر پیشرفت هر جامعه‌ای تأثیر گذاره.
بسیار عالی. جناب آقای شفیعی، استاد گرانقدر، نظر شما رو هم بشنویم راجع به جمعیت با کیفیت. شما به عنوان دبیر میز جمعیت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کل کشور، نظرتون راجع به جمعیت با کیفیت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جمعیت با کیفیت، حالا اگر بخوایم یک نگاه آینده نگری هم با یک زاویه دید این چنینی هم بهش نگاه کنیم، خب باید بگیم که خانواده با کیفیت خانواده‌ایه که تمام اعضای نسبی اون همه کامل باشن. یعنی اینکه در اون خانواده این فرزندان هم خواهر داشته باشن،
بله،
هم برادر داشته
درسته.
باشن و در آینده این مثل دایی و نسبت‌های دایی، خاله، عمو، عمه، همه اینها به صورت کامل وجود داشته باشه.
بله.
تا اون همبستگی کامل، اون مسائلی که تو حوزه صله رحم، تو حوزه مثلا سلامت معنوی، سلامت روحی مطرح میشه، همه اینها به وجه اون کاملش ظهور پیدا کنه و نمایان بشه. این مادر هم در این خانواده هم مادری است که با روحیات خیلی گرم، کانون گرم خانواده، بچه هایی هم که در چنین خانواده های اینطور شلوغی و خوش جمعیتی تربیت میشن، بچه هایی با روحیه بالا، شاد، بشاش، با قدرت تعامل و مدیریت کلان، اینها تو این خانواده ها رشد پیدا میکنن و خب در آینده هم میبینی ثمره این خانواده ها میشود یک فرزندانی که در آینده مثل مادرشان یک مادر موفق، مثل پدرشان یک پدر موفق انشالله خواهند بود.
انشالله. خیلی از شما متشکرم جناب آقای شفیعی. آقای نویدی، با توجه به این تحلیل هایی که انجام دادیم، حالا خیلی کوتاه در به اون اول برنامه به عنوان مقدمه، قطعا شما خانم دکتر و آقای شفیعی هم بر این باور هستید که این چرخه باید از دوران جنینی آغاز بشه و تا دوران کهنسالی ادامه داشته باشه. حتی ما متخصصین تغذیه وقتی راجع به تغذیه دارن صحبت میکنن، میگن این تغذیه جنینی باید از اول مورد توجه قرار بگیره. قبلا میگفتن دوران کودکی، الان برمیگردن به دورانی که جنین در داخل رحم مادر هست و میگن از اون زمان باید هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ تغذیه‌ای فرد مورد بررسی و تربیت قرار بگیره. موافقی؟
بله بله. ببینید، وقتی ما صحبت از جنین میکنیم، ما برمیگردیم به یافته‌ها و تحقیقات پژوهشگرانی مثل ماریا مونتسوری در دوران گذشته. وقتی شاید بالای 100 سال گذشته وقتی بررسی میکنیم تحقیقات روانشناختی و تحقیقات مشاوره، ایشون یک اصطلاحی رو داره به نام جنین معنوی. یعنی تأثیراتی که یک مادر بر جنین خودش میتونه بگذاره موارد مختلفی داره. ما هوش شناختی رو داریم با عنوان سازگاری. مادری که سازگاری رو تجربه میکنه، مادری که با شناخت بیشتری حرکت میکنه، میتونه فرزند سازگار رو به جامعه هدیه بده.
بله.
حتی برای خودش دردسرهای کمتری داشته باشه.
درسته.
که این همون IQ میشه و یافته‌های پژوهشی همی رو حمایت میکنه. مادری که با EQ بالاتر حرکت میکنه یا تسلط بر هیجانات مثبت و عبور از هیجانات منفی و کنترل خودش تو حوزه احساسات، عواطف و هیجانات، جنینی رو به جامعه هدیه میکنه یا فرزندی رو به جامعه هدیه میکنه که این فرزند دارای احساسات سالم تر هست، عواطف سالمتری رو تجربه میکنه و هیجانات خودش رو درست بروز میده و در نهایت معنویت هست. یعنی جنین معنوی که امروز ما ازش داریم صحبت میکنیم و از سال 2003 در سازمان بهداشت جهانی WHO بهش اذعان شده و یکی از 4 رکن اساسی سلامت هست.
درسته.
مأموریت زندگی فرد با مادری رقم میخوره که بتونه این معنویت رو به فرزندش بده.
پس جنین دختر، البته هم پسر و هم دختر اهمیت دارن، ولی جنین دختر چون بعدن در جامعه مادر فرزندان دیگر خواهد بود، خیلی اهمیت ویژه تری داره. خانم زنجانی موافق هستین؟
بله 100% همینطوره. ما به خاطر اهمیت این موضوع در حال حاضر در مراکز سلامتمون، حتی من میخوام به قبل از این دوران برگردم، یعنی قبل از بارداری، زنانی که واجد شرایط فرزندآوری هستند،
بله،
در سنین فرزندآوری هستند، زنان همسردار در مراکز سلامت یکی از اولویت‌های گرفتن خدمت هستند و مراقبت‌های ویژه برای بله. اونها انجام میشه که حتی اینا با شرایط ویژه جسمانی و در سلامت کامل باروری براشون ایجاد بشه و باردار بشن. بنابراین این نشون دهنده اینه که در واقع نظام سلامت فعلی ما به این نکته توجه ویژه‌ای شده و زنان در سنین باروری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به خاطر پرورش همون فرزندی که بله. قرار نسل آینده ما رو تشکیل بده.
در اصل 10 قانون اساسی هم به نقش خانواده آقای دکتر نویدی، خانم زنجانیان، استاد گرانقدر آقای شفیعی به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی اشاره شده. حالا من میخوام از آقای شفیعی خواهش کنم که به عنوان یکی از دستاوردهای فاخر نظام جمهوری اسلامی که ارتقای همه جانبه سلامت زنان هست، نظرتون رو راجع به سلامت جنینی هم بگید و البته بعد معنوی سلامت جنین، چون به هر حال سلامت ابعاد مختلفی داره، بعد روانی، خانواده، اجتماعی، بهداشت و تندرستی، بعد معنوی هم یکی از ابعاد بسیار مهم هست.
بله خواهش میکنم. استفاده کردیم از صحبت‌های هم آقای دکتر عزیز هم خانم دکتر بزرگوار. بندم نکاتی رو عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
در حوزه فرزند آوری ما باید به یک مسئله خیلی دقت کنیم، یعنی اینکه صرفا مسئله دوران بارداری و پسا بارداری رو نبینیم. ما باید مسئله بارداری رو ببریم برای قبل از انتخاب همسر. یعنی اگر مسئله انتخاب همسر درش دقت بشود،
بله،
اگر اون کفریت، اون
باز شما یه مرحله رفتی نقبتر آقای شفیعی. بله، درود بله. بر شما
زنده باشید. میخوام بگم که
بله.
تو حوزه ارتباطات، حوزه اصلا
بله،
اصل
بله.
تشکیل خانواده،
درسته،
اگر ما به این مسئله توجه نداشته باشیم، بعدا تو حوزه حتی باردار شدن مادر هم اون تنش‌هایی که شاید قبلا اگر تو اون مشاوره ها و شناسایی ها و شناخت هایی که ایجاد می شد، بعدا این تنش ها بسیاریش حذف می شد تو زندگی، بعد موجب آسیب رساندن به روحیات زن، روان زن،
بله،
حتی سلامت جسمی و سلامت معنوی زن می بینیم آسیب هایی را وارد می کنه و اینها خب یقیناً در جنین این مادر تأثیر گذاره.
قطعاً.
ما ببینید، بله، شما ببینید ما چقدر دستوراتی در دین داریم که اگر مثلا میخواهید ازدواج کنید، آقا امیرالمومنین رو ببینید، بعد از شهادت خانم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب جناب عقیل یک انسانی بود با علم نسب شناسی،
بله،
علم انصاب بلد بود.
بله،
ایشون،
بله،
ایشون را مأمور کرد تا همسری برای او انتخاب کنه. ایشون هم فاطمه کلابیه را از قبیله بنی کلاب ایشون را انتخاب کرد که حالا اسم ایشون فاطمه بود، اما چون در خانه وقتی ایشون را فاطمه صدا می زد، فرزندان یه مقدار یاد مادر می افتادن، دیگه گفت از این به من بگید ام البنین، یعنی مادر بچه ها، به من, من را دیگه فاطمه صدا نزنید. اما شما نگاه کنید امیرالمومنین وقتی به جناب عقیل می رسه میگه من فرزندی این چنین می خوام، من فرزند این چنین میخوام. ایشون با توجه به اون فرزندی که مطلوب امیرالمومنین بود، ایشون رفت دنبال یک همسری در شأن امیرالمومنین. یعنی اون ملاکه اون فرزنده بود، یعنی اون ملاکه انتخاب همسر یک نیم نگاهی هم بود به این که اون فرزندی که قرار است از این مادر بیاید آیا دارای یک سلامت تام هست یا نیست.
اصلا همین میتونه نقطه عطف جمعیت با کیفیت باشه آقای شفیعی بزرگوار.
بله عرضم همینه. اصلا یعنی ببینید اون پایه و اساس خانواده است. فرزند از کجا میاد؟ از متن خانواده رشد میکنه. ما اگر خانواده را صاحب سلامت روحی، روانی، جسمی، معنوی کنیم، فرزندانی که تو این خانواده رشد میکنن از سلامت خاص معنوی و روحی و روانی برخوردارن. ما نمیتونیم نگاه به خانواده نداشته باشیم.
قطعاً همینه.
بیاییم بگیم چیکار کنیم که مادر یک سلامتی داشته باشد تا در جنینش، در جسم جنینش، در روح و روان جنینش تأثیر گذار باشد یا نباشد. ما اول باید ببریم اصل خانواده را اصلاح کنیم، اون سبک را، اون را تغییر بدیم، اون ملاک هایی را که امروز بعضا میبینیم تو جامعه برای انتخاب یک همسر داره تعریف میشه و متاسفانه شاهد آسیب ها، تنش ها و چالش های فراوانی داریم که متن خانواده میشیم، این یقینا در آینده داشتن فرزندانی با سلامت روحی، روانی، معنوی و حتی جسمی را برای ما تقریبا این را دور افتاده میکنه.
همینطوره.
چه تعبیری بیارم، دسترسی به اون را سخت میکنه. باید به این توجه داشت. حالا نکات دیگری هم
متشکرم از شما. بحث خیلی خوبی هست. دوستان خواهش میکنم تا پایان برنامه از تدبیر تا تقصیر، برنامه‌ای که هر چهارشنبه ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو به شما تقدیم میشه، همراه ما باشید. موضوع این هفته ای ما جمعیت با کیفیت در گروه توسعه سلامت زنان هست. الان هم همکار خوبم خانم فاطمه حسن‌پور به ما پیوستن، بهشون سلام میکنم و ازشون میپرسم خانم حسن‌پور عزیز چه خبر؟
سلام بر شما، خسته نباشید. درود بر همه همکاران خوبم در رادیو گفتگو و کارشناسان محترم. بله، صحبت از جمعیت و توسعه سلامت زنان هست.
بله.
حتما مطلع هستید که وزارت بهداشت از مهمترین و حیاتی ترین دستگاه ها در قانون جوانی جمعیت و از وقتی که این قانون تصویب شده تا کنون یکی از وزارتخونه هایی بوده که به 90% از وظایفش و تکالیفش در واقع عمل کرده. بله، اقداماتی که در زمینه درمان زوجین نابارور انجام داده خیلی چشمگیر بوده. پیشگیری از سقط جنین و توسعه زایمان طبیعی خیلی مثبت ارزیابی شده و دیروز هم صحبت از در واقع ایجاد اولین دوره جامع به نام هادیان زندگی در وزارت بهداشت بوده که
چه اسم قشنگی آقای دکتر، نه هادیان زندگی خانم زنجانی،
بله در واقع با تلفیق و ادغام جوانی جمعیت و سلامت خانواده، این شده از اولویت های اصلی وزارت بهداشت.
بله.
حالا دیگه فقط سلامت خانواده مطرح نیست. در این طرح وزارت بهداشت سعی داره که علاوه بر پزشک خانواده که در نسخه الکترونیک و طرح نظام جامع مدت هاست داره در روش تلاش میکنه و سرمایه گذاری میکنه، همراه پزشک خانواده یک مراقب سلامت هم خواهد بود که الان دوره تربیت مربیان رو برای فرهنگسازی ازدواج آسان و به هنگام و فرزندآوری به موقع و متعدد.
بله.
و حفظ حیات جنین در واقع قراره که انجام بدن مراقبین سلامت در کنار پزشک خانواده. الان در شهرها و جمعیت هایی که برای هر 2500 نفر یک مراقب سلامت داشتن، الان این افزایش پیدا کرده تعداد مراقبین سلامت.
خوب.
الان برای هر 1500 نفر یه مراقب سلامت.
بله.
و در روستاها که جمعیت کمتر از 1000 نفر هم دارن، اونا هم برای هر 1000 نفر یک مراقب سلامت دارن تا فرصت کافی
دوسته.
برای مشاوره و مادران رو داشته باشن جهت فرزندآوری، همطور که کارشناسان هم به خوبی
آقای شفیعی همون نکته‌ای که شما اشاره کردیم.
بله. که در واقع هدف اینه که تنظیم خانواده رو داشته باشن، استحکام خانواده رو داشته باشن و انشاءالله سلامت و توسعه سلامت بانوان رو.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم حسن‌پور، خیلی خبر خوبی گفتین. چقدر جالب شد که این خبر با صحبت‌های اول آقای دکتر نویدی، خانم زنجانیان و استاد شفیعی هم همه با هم هماهنگ بود. آقای شفیعی خیالمون هم راحت شد. این نکته‌ای که شما اشاره کردید که به منابع دینی هم اشاره فرمودید، الان وزارت بهداشت داره پیاده می‌کنه و این خودش یک گام بسیار مثبت هست.
بله الحمدلله، خدا قوت می‌گیم.
درود بر شما خانم حسن‌پور، خیلی متشکرم همراه ما هستی.
سلامت باشید، متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار.
قربان شما. خب شما همچنان شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید. موضوع رو یک بار دیگه میگم، لطفاً با ما مشارکت کنید. 301035 شماره پیامک ماست. موضوع ما جمعیت با کیفیت در گروه توسعه سلامت زنانه.
دیدن لحظه تولد یک انسان موهبتی هست که به یک فرد میتونه داده بشه،
موهبتی که سالهاست به این افراد داده شده.
25 سال،
بالای 30 سالی که متخصص زنان زایمان است.
متخصصینی که کارشون فقط به تولد نوزاد محدود نیست.
یه بخش زایمان داره که به دوران بارداری مربوط میشه، یه شاخه زنان داره که به جراحی زنان، بیماری‌های زنان مربوط میشه.
اما انگار این متخصصان در بخش بارداری و زایمان کم کارتر از گذشته شدن.
آمار زایمان خیلی کم شده نسبت به گذشته.
واقعا میزان تولد کاهش بسیار قابل توجهی پیدا کرده.
این در حالیه که همین متخصصان زنان هستن که میتونن به افزایش فرزندآوری و جمعیت کمک شایانی کنن.
توانمندی زنان ما برای باروری، بارداری، مادر شدن در گروه آگاهی هست.
یه عده از خود باردار شدن میترسن، یه عده از ختم بارداری میترسن. ما برخورد ما با هر خانم باردار بر حسب موضوع فرق خواهد کرد.
وقتی مراجعه میکنه ما شرایط خاص اونو میبینیم، اگه بیماری خاصی داره، بیماری زمینه‌ای داره، سنش، عجله‌ای برای زایمان داره، مشکلاتی داره، اونا رو باید برطرف بکنیم.
در بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغیه مقام معظم رهبری بر تقویت خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باربری و فرزندآوری تاکید شده. این در حالیه که همین چند وقت پیش بیگی نژاد، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمبود جدی متخصص زنان در کشور خبر داد. متخصصینی که به نظر میرسه توزیعشون هم به درستی صورت نگرفته.
کلان شهرها تعداد متخصصین زنانمون زیاد هست، ولی توی مناطق کم برخوردار ما کمبود متخصص داریم.
از نقش بیبدیل متخصصین زنان و زایمان به عنوان کسانی که در سلامت بیش از نیمی از افراد جامعه مؤثرن نباید غافل شد. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
از رازی آقایی هم خیلی متشکریم به خاطر این گزارش بسیار خوب. خانم زنجانیان، این خیلی نکته مهمی بود که به متخصص زنان و نقش این متخصصین در افزایش باروری و بارداری خانم ها در جامعه اشاره شد. یعنی در حقیقت یکی از مشاوقین میتونن این افراد باشن و البته آسانگیری. حالا ما با آقای دکتر شفیعی هم صحبت خواهیم کرد. باز هم ببینید، وقتی ازدواج آسانی باشه، اولا همکف باشن دو طرف، ازدواج آسان باشه، قطعا میتونیم در فرزندآوری هم آسان بگیریم. آقای دکتر نویدی، الان شما خودتون چند تا فرزند دارین؟ جسارتا
من 3 فرزند دارم. البته من این رو بگم که یه نوه‌ام دارم.
ماشاءالله. آقای نویدی، من زدم به تخته. ماشاءالله ماشاءالله. خب به هر حال همین خودش یک فرهنگ سازیه دیگه، که بگیم آقای دکتر نویدی که خودشون استاد دانشگاه هستن، به هر حال با هزاران مشغله و پژوهشگر حوزه سلامتن، 3 تا فرزند دارن، یه نوام دارن، ماشاءالله. خانم زنجانی، راجع به متخصصین زنان ما با شما یه گفتگو رو بکنیم، بعد بریم سراغ آقای شفیعی، آقای نویدی.
خواهش میکنم. بله، همونطور که شما فرمودین، متخصصین زنان نقش خیلی عمده‌ای دارن و خب خدا رو شکر ما الان میبینیم که با به هر حال آموزش هایی که داده میشه و گرایش به این سمت داره میره که به هر حال زایمان طبیعی رو برای مادران گسترش میدن. اون ترسی که از زایمان طبیعی به غلط در ذهن مادران بوده دارن از بین میبرن و در کل آمار سزارین هایی که بی جهت شد انجام میشد داره پایین میاد و به سمت زایمان طبیعی ما داریم پیش میریم.
یعنی با یه تیر دو نشان. بله. هم هزینه ها کمتر میشه،
هزینه
هم سلامت زنان
بالاتر میره. بله. چون یک ترسی وجود داشت از زایمان طبیعی که به هر حال اون ریشه یابی داره میشه و خوشبختانه زنان جوان ما در بارداری های اولشون به سمت
انتخاب زایمان طبیعی دارن پیش میرن. من پیرو صحبت‌های آقای استاد شفیعی و خانم حسن‌پور میخوام عرض بکنم خدمت شما که فرمودن که ما حتی قبل از ازدواج رو داریم پایه‌گذاری میکنیم. بله. توی خانواده ها ما الان در مراکز سلامتمون که اینم از زحمات به هر حال وزارت بهداشت هست، همونطور که خانم حسن‌پور فرمودن، بیشترین مواد قانون جوانی جمعیت برمیگرده به وزارت بهداشت، شاید بیشتر از حدود 35 ماده که و تلاش کرده واقعا در این زمینه و دستاوردهای خوبی هم داشته. در راستای این موضوع ما در مراکز سلامتمون بله. آموزش ها و مشاوره های قبل و حین ازدواج داریم، یعنی آموزش هایی که قبل از ازدواج داده میشه دقیقا در همون راستای انتخاب همسر مناسب هست، الگوهای انتخاب برای دختران و پسران در سنین ازدواج مطرح میشه که بتونن بهترین انتخاب رو داشته باشن و در واقع بنیان یک خانواده درست رو برای خودشون بچینن که بعد آموزش های حین ازدواج